جنبت باشه، حتی تو گل و باشه.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین. سالم باشید.
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. خانم ها و آقایون گرامی، در خدمت شما خواهیم بود با کافه خبر رادیو سلامت. در ضمن جا داره که سال روز میلاد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و روز پدر رو به شما هموطنان گرامی تبریک بگم. خب این برنامه یعنی کافه خبر تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت و در این برنامه چند خبر مهم رو در کنار هم مرور خواهیم کرد و گفتگو داریم با کارشناسان و متخصصان پیرامون موضوعاتی که انتخاب شده. چیدمان میزهای امشب کافه خبر از این قرار سرخط خبرها رو خواهیم داشت و همینطور میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل و میز شما. ساعت همینک 20:32 دقیقه.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در سرخط خبرهای کافه خبر خواهید شنید دیدار هزاران نفر از خانواده‌های شهدای اقتدار با رهبر انقلاب، اعتکاف امسال جلوه از نقش آفرینی نوجوانان، ضرورت نوسازی خدمات عمره و تداوم پویایی حج، برپایی بزرگترین نمایش میدانی تهران با عنوان فاتح خیبر. اما سر میز خبر چند خبر خواهیم داشت، از جمله آغاز فرایند انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. همینطور خبرهای خواهیم داشت در خصوص وام ازدواج، ماجرای فروش شربت تریاک، فروش وام و امتیاز وام از شگردهای جدید کلاهبرداران. اما برسیم به سر میز شما با موضوع برگزاری دهمین جشنواره ملی اسباب بازی. سر میز تحلیل هم راجع به دمنوش‌های سمزودا خواهیم گفت. ساعت 20:33 دقیقه است و شما رو دعوت میکنم همراه ما باشین و مشروع خبرهای سرخط خبرهای کافه خبر. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب صبح امروز در دیدار با خانواده شهدای اقتدار در خصوص سه ماهواره‌ای که به فضا پرتاب شد مطالبی را فرمودند. ایشان در این دیدار و در این مراسم اعلام کردند 3 ماهواره که به فضا در 1 روز پرتاب شد نمونه از کارهای بزرگ ملت و جوانان نخبه و کارآمد ایران است و میانگین سنی 26 ساله دانشمندان دخیل در پرتاب 3 ماهواره اخیر نمونه ای از ثروت عظیم نیروی انسانی ملت ایران به شمار می آید. حجت الاسلام علی کشوری نژاد مسئول ستاد شهید آرمان با اعلام آغاز اعتکاف‌های نوجوانان مساجد آرمانی تهران گفت اعتکاف امسال جلوه‌ای از پیوند عمیق تربیت دینی، هویت بخشی و نقش آفرینی نسل نوجوان در مساجد تهران است. مسئول ستاد شهید آرمان با تاکید بر رویکرد تربیتی این دوره از اعتکاف تصریح کرد. یکی از محورهای اصلی اعتکاف 1404 مربی محوری است. در اعتکاف امسال تمرکز اصلی ستاد شهید آرمان بر ارتقای محتوای تربیتی و معرفتی است، به گونه ای که اعتکاف تنها به حضور فیزیکی در مسجد محدود نشود، بلکه فرصت خلوت آگاهانه و رشد درونی برای نوجوانان و جوانان فراهم شود. در ادامه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه عملیات عمره در 2 سال اجرای خود قرار دارد بر اهمیت نوآوری‌های سالانه توسط خادمان تاکید کرد.
همیشه حج جمهوری اسلامی ایران پویا بوده. خود این پویایی باید دوره به دوره به روزرسانی بشه. اگر رخوت درش پیش بیاد عقب میفتیم، بنابراین باید حتما این پویایی حفظ بشه و به یاری خدا برنامه های فرهنگی خوبی در عمره انجام گرفته. اگر نیاز به فعالیت بیشتری باشه انشاءالله کمک بشه و انجام بگیره.
نماد فاتح خیبر عصر امروز همزمان با ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام در میدان امام خمینی رحمت الله علیه رونمایی شد. در ادامه این خبر عرض کنم که این برنامه در چارچوب پویش تکرار خواهد شد، اجرا شد و شامل رونمایی از نماد فاتح خیبر بود که بسیاری از اهالی تهران در این مراسم شرکت کردند. دقیقه اینجا کافه خبر و در ادامه شما را دعوت میکنم سر میز دیگری، منتها قبل اون راه های ارتباطی رو اعلام کنم. 30102
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خب این روزا بر اساس تبلیغاتی که انجام میشه میزان مصرف دمنوش هم افزایش پیدا کرده. بسیار از کارشناسان میگن که تمامی دمنوش ها، خب گرچه تبلیغ میشه که خواص خوبی داره، ولی برخی از اونها برای برخی از بیماران میتونه در واقع مضر باشه. دمنوش هایی داریم تحت عنوان دمنوش سمزودا. میخواییم بدونیم که چنین دمنوشی وجود داره و اگر وجود داره مصرف اون برای همه توصیه میشه یا نه. قراره در خدمت دکتر احمد اسماعیل زاده، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت باشم. جناب آقای دکتر اسماعیل زاده سلام عرض میکنم، روز پدر و میلاد حضرت علی علیه السلام رو هم به شما تبریک میگم.
با نام و یاد خدا، عرض سلام ادب دارم خدمت شما سرکار خانم شهبازی عزیز و همینطور تمام همکاران ارجمند شما و شنوندگان محترم برنامه. بندم به نوبه خودم میلاد مولای مفتخران حضرت امام علی علیه السلام خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و انشالله همیشه شاد و سلامت باشید.
امیدواریم. آقای دکتر، دمنوش به اسم دمنوش سمزودا داریم؟
حالا دمنوش هایی که متاسفانه امروز خیلی تبلیغ هم میشه، هم عزیزان صدا و سیما هم در فضای مجازی در حقیقت اینا رو تبلیغ میکنن، اصلا واژه به اسم واژه سمزودایی چه در مورد غذا یا مایعات یا دمنوش ها، این از نظر علمی اصلا ما همچین واژه‌ای نداریم. هیچ ماده غذایی یا دمنوش یا نوشیدنی که بتواند سموم بدن و از بدن دفع بکند، ما همچین چیزی نداریم. اما برخی از انواع دمنوش ها مثل سایر نوشیدنی های دیگر، مثل چای، مثل قهوه، برخی از دمنوش ها این خاصیت رو دارن که اینا خاصیت مدر دارن، یعنی در حقیقت به دفع مایعات از بدن بیشتر کمک میکنن و طبیعتا وقتی که مایعات از بدن بیشتر دفع بشه، اون سمومی که در بدن در خون ما در حقیقت به واسطه اون فرایندهای متابولیکی که در بدن اتفاق میفته در خون جمع میشن، طبیعتا سرعت دفع اونها یه مقدار بیشتر میشه. اما اینکه بگیم این دمنوشو بخورین کبدتون پاکیزه میشود، این یکی دمنوشو بخورین خونتون تصفیه میشود، این دمنوشو بخورین نمیدونم موهاتون بیشتر میشود، همچین چیزهایی نه در علم ثابت شده نه از نظر علمی ما اینا رو تایید میکنیم. در مورد مصرف دمنوش هم خانم شهبازی عزیز، ما بارها برای مردم عزیز گفتیم که اگر در حقیقت مشکل خاصی دارن، بیماری خاصی دارن و میخوان از دمنوش ها استفاده کنن، مراجعه کنن به عزیزانی که به طور آکادمیک طب سنتی و طب ایرانی خوندن، اونها راهنماییش میکنن که برخی از شواهد علمی که در کتاب های عزیزان طب ایرانی هست در مورد برخی از دمنوش ها یه خواص درمانی رو برای اونها میگن که اون عزیزان اطلاعات خیلی بیشتری نسبت به ما متخصصین تغذیه دارن و اونها رو راهنمایی میکنن. اما اینکه بگیم روزانه 15 لیوان دمنوش بخور لاغر میشی، 25 لیوان نمیدونم فلان دمنوش بخور موهات در بیاد، اینها هیچ کدوم در حقیقت از نظر علمی مورد تایید ما نیست. و اگر اطلاعاتی افراد از متخصصین طب ایرانی میگیرن در مورد دمنوشا که خواص درمانی دارن تحت نظر خود اون عزیزان مصرف بکنن، اما درسته. در حالت عادی توصیه ما اینه که عزیزان در مصرف دمنوشا زیاده روی نکنن و هر روز یک الا دو لیوان مثل سایر نوشیدنی های دیگری مثل چای و قهوه هم که مصرف میکنن این اشکال ایجاد میکنه.
بله، خب خیلی از کارشناسان تغذیه میگن وقتی که بدن ما دستگاه سمزدایی طبیعی داره مثل کبد، کلیه ها و همینطور دستگاه گوارش و پوست، دیگه چه نیازی به استفاده از دمنوش های تحت عنوان سمزودا وجود داره. ضمن این که خب خیلی از اینها ممکنه که موادی که در داخل اون مورد استفاده قرار میگیره و تهیه میشه نه تنها منجر به سمزودایی نشه، چه بسه که منجر به بروز یک سری بیماری های دیگه بشه.
دقیقا همینطوره. متاسفانه من توی مصاحبه های قبلی هم عرض کردم افراد یا شرکت هایی که این دمنوش ها رو میارن تبلیغ میکنن و دیگه بیش از حد راجع به اینها صحبت میکنن و مردم رو فریب میدن، نمونه چند سال قبل بود که شرکتی اومده بود و اینا رو به طور اگزاجره شده در حقیقت تبلیغ میکرد و خواص درمانی بسیار بسیار زیادی رو برای اینا یادآوری میکنن به مردم و در حقیقت فریب میدن و از قبل این تبلیغات در حقیقت پولای آنچنانی به جیب میزنن در حالی که سلامت مردم رو به خطر میندازن. و عرض کردم همونطوری هم که شما فرمودین، واقعا در مورد دمنوشا نه بگیم که اصلا خاصیتی ندارن اشتباهی، نه بگیم که فلان معجزه رو برای بدن ما انجام میدن، سمزودایی میکنن یا فلان کار رو میکنن، اینها هم اغراق‌آمیزه.
و اگر که آقای دکتر بخواین که تهیه کنن و مطمئن باشن که دمنوشی که تهیه کردن استاندارد سالمه، به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
خانم شهبازی عزیز، این دمنوش ها رو اگه میخوان تهیه بکنن، اولا تحت نظر مصرف بکنن، همکاران طب ایرانی راهنماییش میکنن که کدوم دمنوش برای کدوم بیماریشون میتونه مفید باشه و افراد استفاده بکنن. ثانیا اگه میخوان تهیه بکنن، خوشبختانه سازمان غذا و داروی ما این کار نظارت میکنه. الان این دمنوش هایی که تولید میشود در داروخونه ها موجوده، بنابراین مراجعه کنم به داروخونه ها از عطاری و جاهای دیگه اینا رو تهیه نکنم، چون واقعا نه نظارتی وجود داره نه کسی میدونه داخل اینا چیه اونهایی که در داروخانه ها به فروش میرسن تحت نظارت عزیزان و سازمان غذا و دارو تولید شده و مواد موجود در داخل اونها بررسی میشه و از اونها باید برای سلامت آسیب رسانیشون کمتر.
پس دو راهکار رو شما فرمودین، ابتدا اگر بخواین که دمنوش رو مصرف کنم باید از داروخانه تهیه کنم، و دوم اینکه به توصیه متخصص طب سنتی باشه. خیلی دیده میشه که افرادی که دچار سردرد میشن یا هر تنش دیگه بلافاصله میگن یه دمنوش بخورم حالم خوب بشه، ولی ظاهرا با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین این نسخه پیچی برای خودمون درست نیست.
دقیقا همینطوره. من نکته آخر رو فقط بگم در مورد عزیزانی که طب سنتی فرمودین، متاسفانه تعداد زیادی از افرادی که تحصیلات آکادمیک ندارن در جامعه ما و ادعای طبیب و حکیم و این چیزا رو میکنن و توصیه های راجع به طب سنتی انجام دن، امروز خوشبختانه در حقیقت دست اینا برای مردم رو شده.
بله.
که اینا واقعا مردم رو فریب میدن. من خواهشم اینه که رشته طب ایرانی و طب سنتی در دانشگاه های ما به صورت آکادمیک امروز داره تدریس میشه و عزیزانی هستن که در این زمینه تخصص دارن و تمام عزیزانی که در زمینه طب ایرانی در دانشگاه ما تخصص میگیرن عزیزانی هستن که بک‌گراند پزشکی رو دارن و راجع به سلامت دانش بسیار خوبی دارن. اگر قراره راجع به دمنوش یا راجع به هر چیز سنتی نظر بخوان، اول از تحصیلات اون آدم که در حوزه دانشگاه های کشور دکترای تخصصی طب ایرانی و طب سنتی دارد مطمئن بشن، بعد در حقیقت به توصیه های اون فرض.
بله. و این از سومین مورد. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسماعیل زاده، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت.
سلامت باشین، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
خداحافظ.
کاف خبر، برنامه زنده کاف خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اینجا کاف خبر و چند خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
آغاز فرایند انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. وزیر کشور خطاب به فرمانداران حوزه‌های انتخابی زیربط دستور شروع فرایند انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی را صادر کرد. گفتنی است پیش ثبت نام غیر حضوری داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس از امروز تا سه‌شنبه 16 دی ماه به مدت 4 روز انجام می‌شود. ثبت نام حضوری داوطلبان انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز از جمعه 19 دی تا پنجشنبه 25 دی ماه به مدت 7 روز انجام خواهد شد. برگزاری عصر شعر حاج قاسم در حوزه هنری. مراسم عصر شعر حاج قاسم همراه با نمایش آثار هنرهای تجسمی با موضوع سردار دلها یک شنبه 14 دی در حوزه هنری برگزار می شود. این برنامه به همت پایگاه بسیج شهید آبینی و مرکز آموزشی حوزه برگزار می شود و زمان آن از ساعت 15 تا 17 خواهد بود. مجلسی ها با تخصیص بودجه صف وام ازدواج را صفر کنند. دبیر ستاد ملی جمعیت کشور در این باره گفت:
ما باید بدونیم کشور ما، ازدواج ما، یعنی مسائل فرزندآوری در کشور ما 99.9% از کانال نکاحیه. یعنی ازدواج حرف اول رو میزنه. ما باید برای ازدواج برنامه داشته باشیم. ما الان وقتی که میبینیم 800-900 هزار نفر پشت صف وام ازدواج و فرزندآوری هنوز هستن توی بانک‌ها، خب ما باید یه کاری بکنیم در مجلس شورای اسلامی. الان فصل بودجه است، انشالله دوستان بنشینن بگن آقا ما یک کار انقلابی از شما میخواییم که اینهایی که پشت نوبتی از سالهای گذشته هستن، اینها رو شما پشت نوبتی های وام ازدواج و فرزندآوری رو صفر بکنید و بعد از اون ما دیگه پشت نوبتی که نداشته باشیم هر سال میتونیم با همین تعداد ازدواجی که در کشور صورت میگیره زیر 500,000 تاست، زیر 500,000 تا هم وام ازدواج و این مقدارم فرزندآوری رو ببینیم و اینا رو به صفر برسونیم.
خانم وحید دستجلدی دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین با اشاره به محبوبیت طرح وام ازدواج در میان مردم تاکید کرد.
جز مواردی که خیلی از نظر مردم محبوبیت داره، علتش هم اینه که وقتی که این خانواده ها دو تا زوج جوان میان وام ازدواج رو میگیرن، 80% میرن از این وام برای اجاره مسکن استفاده میکنن، با هم میرن زیر یک سقف و بعد به دنبال اون به فکر این میفتن که فرزندآوری داشته باشن، بنابراین این زیر یک سقف رفتن رو ما باید آسان بکنیم.
خبری دیگر، فروش وام و امتیاز وام از شگردهای رایج و جدید کلاهبرداران. معاون مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا میگوید بسیاری از آگهی‌های وام فوری اصلاً وامی نمی‌دهند و وامی در کار نیست.
بر اساس دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی و بانک‌های زیرمجموعه، واگذاری وام شرایطی داره که اون کسی که قصد خرید وام رو داره، قصد خرید امتیاز وام رو داره، باید از طریق و از کانال قانونی خود وام بانک پیگیری بکنه و معمولاً این وام‌ها به افراد و اون خانواده‌ای که فرد واجد شرایط تعلق میده، یعنی به افراد درجه یک اون فرد متقاضی تعلق میگیره و ممکنه به این شیوه باشه که مردم اطلاع و آگاهی نداشته باشن و وانمود بکنن که ما میتونیم امتیاز وام رو به شما بفروشیم.
و دلیل کاهش سهمیه شربت تریاک مراکز درمان احتیاج چیست؟ برنامه روی خط خبر رادیو سلامت در گفتگوی زنده با دکتر علی غلامی رئیس کانون درمانگران احتیاج از صادرات ماده اولیه این شربت خبر داد. دکتر غلامی یادآوری می‌کند علی‌رغم تامین ماده اولیه تولید شربت تریاک توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان غذا و دارو این ماده رو به کشورهای چون پاکستان صادر می‌کند. این درمانگر احتیاط ضمن اشاره به تخلف سازمان غذا و دارو از عدم اجرای دستور رئیس جمهور به وزیر بهداشت برای رسیدگی به این تخلف خبر داد. بیست و پنجاه و دو دقیقه، اینجا کافه خبر.
الو کافه خبر،
سلام و عرض ادب. کافه خبر بفرمایید.
میز شما، این میز را شما رزرو کرده اید.
میز شمای کافه خبر امشب اختصاص داره به کودکان و نوجوانان. چرا؟ چون میخواییم راجع به برگزاری دهمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبری رو برای شما داشته باشیم. قراره در خدمت خانم بابایی باشم، دبیر دهمین جشنواره ملی اسباب بازی. خانم بابایی عزیز سلام عرض میکنم.
من هم حضور شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت
شما تبریک میگیم.
سلام دارم، متشکرم و به همه پدران عزیز این مناسبت خجسته رو تبریک عرض میکنم.
ممنونم از شما. خانم بابایی عزیز، راجع به جزئیات جشنواره ملی اسباب بازی بفرمایید. میدونم که خانواده هایی هستن که در حال حاضر صدای ما رو میشنون، به ویژه اونهایی که ساکن تهرانن و میخوان در این جشنواره شرکت کنن. بفرمایین از که شروع شده تا که ادامه خواهد داشت؟
دهمین جشنواره ملی اسباب بازی با شعار بازی حال خوش زندگی از دهم دیماه در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش در خیابان حجاب آغاز شده و تا 27 دیماه ادامه داره. بخش های مختلفی برای این جشنواره تدارک دیده شده که مطمئن هستم خانواده های محترم با حضور در فضای این جشنواره میتونن فعالیتی رو در کنار فرزندانشون و حتی در کنار مسته قبل از خودشون که در بزرگا و مادر بزرگا ساعت خوشی رو در اونجا تجربه کنن.
بله، خب از بخش متنوع جشنواره هم میگید؟
بله، دهمین جشنواره ملی اسباب بازی با همکاری انجمن تولید کنندگان اسباب بازی برگزار میشه. یکی از بخش‌های اصلی این جشنواره نمایشگاه و بازار فروش اسباب بازی ایرانی هست که محصولات بیش از 200 تولید کننده داخلی در بیش از 3000 تنوع کالایی به مخاطبان کودک، نوجوان، بزرگسال و حتی سالمند در این نمایشگاه عرضه میشه. مخاطبان محترم این جشنواره با بازدید از این بخش میتونن با توانمندی های صنعت اسباب بازی ایرانی آشنا بشن. بخشی رو تدارک دیدیم تحت عنوان عروسک، بازی و فرهنگ و در این بخش عروسک های بومی و محلی نقاط مختلف کشور رو در معرض نمایش مخاطبان عزیز این رویداد قرار دادیم. فضایی رو تدارک دیدیم برای بازی و سرگرمی، انواع و اقسام بازی های گروهی، فکری، دست جمعی، بازی های رول پلی و بازی های مختلف در این فضا به صورت خدمات رایگان و مخاطبان عرضه میشه تحت عنوان بخش ترویجی بازی سرگرمی. در بخش ترویجی گروه های مختلفی مثل فدراسیون ورزش های روستایی، عشایری بومی و محلی، گروه هایی که خدمات بازی محور ارائه میکنن، بازی های حرکت مهارتی انجام میدن، در این فضا حضور دارن و به صورت رایگان خانواده ها در گروه های سنی مختلف میتونن حضور داشته باشن و تجربه یک روز دلنشین رو در این جشنواره با خودشون به یادگار داشته باشن.
چون من خبر رو در یعنی خبر رو دارم در پیرامون، حالا توضیحات شما اضافه کنم که ساعت بازدید از بخش فروشگاهی جشنواره از ساعت 11 تا 20 و ساعت بازدید از بخش ترویجی بازی و اسباب بازی از ساعت 15 تا 20. خب یکی از اهداف اصلی این جشنواره علاوه بر این که موضوع و اهمیت بازی رو می‌خواید نشون بدین و خانواده ها به اهمیت بازی در پرورش کودکشون پی ببرن و از انواع بازی هایی که مناسب سنشون هست استفاده کنن، حمایت از کالاهای تولید داخله. اونجور که خود شما هم فرمودین به نظر میرسه که کلیه اسباب بازی هایی که در فروشگاه این جشنواره عرضه میشه تولید ایرانه، ساخت ایرانه، ولی نمیدونم که استقبال چطور هست با توجه به اینکه از دهم دیماه این جشنواره شروع شده، استقبال چطور بوده از محصولات ایرانی؟
به صورت کلی جشنواره ملی اسباب بازی در دوره های مختلف یکی از پر استقبال ترین رویدادهای کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان هست به دلیل ماهیت این جشنواره. یک ماهیت مردمی داره و مخاطب عام داره، بسیار پر استقبال. این دوره هم به لطف الهی تا امروز که از روز چهارشنبه نمایشگاه آغاز شده و روز چهارمش رو پشت سر گذاشتیم، استقبال بد نبوده، اما ما منتظر استقبال بیش از این هم هستیم به دلیل اینکه معمولا پس از گذشت 4-5 روز از نمایشگاه و اطلاع رسانه گسترده‌ای که صورت میگیره ما و مردم مطلع میشن از برگزاری سنی جشنواره، بسیار با شوق و اشتیاق در گروه های سنی مختلف حضور پیدا میکنند و راستش فرق خانم شهربازی حضور مردمی که خستگی ما رو به در میکنه و دیدن شور و نشاط بازی بچه ها در کنار پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها در کنار پدر ها و مادر هاشون هستش که برای ما دلنشین و فرح بخش.
یک جشنواره سه نسلیه.
بله.
و خیلی کوتاه بفرمایین، آیا برنامه خاصی هم برای کودکان مناطق محروم، کودکانی که چندان به اسباب بازی دسترسی ندارن دارید؟
در دوره گذشته هم ما جمع‌آوری اسباب بازی برای مناطق محروم رو داشتیم، این دوره هم داریم. فعالان حوزه کودک و نوجوان و بازی سرگرمی که در این مدت هم با ما همراه هستن، با مناطق مختلفی در کشور که مناطق کم برخوردار هستن ارتباط دارن و مناطق رو شناسایی کردن و اسباب‌بازی‌هایی که جمع‌آوری می‌شه رو به اون مناطق می‌برن و ضمن ارائه خدمات بازی